بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. چند تا سوال از بحث برنامه ریزی و مدیریت باقی مونده بود که اینها رو ما بنا بود که پاسخش رو بدیم و قول داده بودیم که تو این جلسه انشالله پاسخ این سوالات رو خواهیم داد. دوستانی که به طریق مستقیم در مجلس حضور دارن، خانم ها و آقایون و همچنین عزیزانی که از طریق ویدیو کنفرانس یا از طریق موبایل ها دارن استماع میکنن، ببینن که سوالاتشون کدوم بوده که پاسخهاشو انشالله تقدیم حضورشون بکنیم. سوال اول این استش که چرا در افکار مردم ایران مدیریت غربی مدیریتی موفق و ایدئال نقش بسته است؟ این به خاطر اینه که در مدیریت‌های غربی شرایط مدیریت و مدیر شدن و چگونه مدیریت کردن رو از منابع اسلامی اخذ کردن و دارن انجام میدن، اجرا میکنن. مثلا نامه امام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر سلام الله علیه، این نامه رو الان در خارج به چند زبان ترجمه کردن و من شنیدم در بعضی از کشورهای غربی که اصلا دینی ندارن این نامه رو ملاک و معیار قرار دادن و توی بعضی از دانشگاه‌های غربی داره تدریس می‌شود به عنوان نامه امیرالمومنین سلام الله علیه به حضرت مالک اشتر علیه السلام داره تدریس می‌شود. خب این کار رو علت این که چرا مدیریت غربی مدیریتی موفق و ایدئال میاد توی ذهن بعضی از ایرانی‌ها به خاطر این که اونها دارن دستورات اصیل اسلامی رو قدر میدانن و دارن بهش عمل میکنن، چون این کار رو انجام میدن فلزا موفق هم هستن. من بارها این قضیه تاریخی رو، حالا قضیه تاریخی که نمیشه گفت، قضیه که اتفاق افتاده که در عصر خودمون هم هست، همین طبعا 5 سال پیش شاید بود یا 7 سال پیش بود، مثلا در قطر یک سمیناری برگزار شد، اونجا مقداری از این جلسه رو پخش کردن. این سمیناری که بود تو همین قطر کشور حاشیه خلیج فارس این پخش کردن و اونجا از کشورهای مختلف آسیایی آمده بودن برای این که، حالا اسمش من موضوع سمینار یادم نیست، ولی محتواش این بود که مثلا چیکار کنن کشورهای آسیایی، کشورهایی که تو حوزه خلیج فارس هستن یا غیره، پیشرفت بکنن. بعد اونجا نشون میداد که در حاشیه این سمینار یکی از این عرب‌ها که مال خود کشور قطر بود برگشت به یکی از این افراد ژاپنی که در این سمینار شرکت کرده بود، گفت شما چیکار کردین که پیشرفت کردین؟ چرا این کشورهای دیگه مثلا ما امثال ما نتونستیم این پیشرفت‌ها رو بکنیم؟ شما چیکار کردین که پیشرفت کردیم؟ گفت که او برگشت بهش گفتش که ما به قرآن شما عمل کردیم، پیشرفت کردیم. او گفتش که شوخی میکنی؟ حالا این داشت کلیپش هم، حالا اگه شما برین سرچ کنین بگردین پیدا میکنی. گفت شوخی میکنی شما در این حرف رو میزنی؟ گفت نه، من جدیم میگم. گفت به کجای قرآن ما شما رجوع کردی که پیشرفت کردیم؟ گفت فقط یک آیه. گو آیه چی بود؟ گو این آیه که بعد شروع کرده اون آیه رو به عربی خونده بود برای این قطریه، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. اینو خونده بود و به این قطریه گفت. اون قطری خیلی تعجب کرد و اینو خودش اون وقت پخش کرده بود توی این فضای مجازی. به هر حال مدیریت غربی چیزی از خودش نداره. مدیریت غربی اونچرا که داره مثل علم پزشکی میمونه. علم پزشکی در غرب از اسلام گرفته شده، از دانشمندان اسلامی و مخصوصا ایرانی مثل ابو ریحان بیرونی، رازی، ابن سینا، از اینها گرفته شده و اونها تا چندین سال پیش، من که کتاب قانون ابن سینا رو ترجمهش رو خریدم و نگه داشتم، تا خوندم در مقدمه که تا چند صد سال انگلستان اجازه ترجمه این کتاب رو به ایران نداده. خیلی جالبه که دانشمندش و طبیبش ابن سینا بوده، این کتاب رو نوشته مال خود ایران و انگلیس بهش اجازه نده. اخیراً یعنی تو اون مقدمه نوشته بود چند سال پیش که به یک کردی از اهالی کردستان ایران اجازه داده که این کتاب رو چاپ بکنه و اون کتاب قانون رو به ترجمه فارسی کرده و چاپ کرده و در اختیار قرار داده. یعنی نسخ خطی اینا همه در انگلستان هست، مال ابو ریحان، مال رازی، مال ابن سینا. چون خود مردم در ایران طوری تربیت شدن که قدر دانشمندان واقعیشون رو نمیدونن. این یه بحث خیلی طبیعی هست که حالا باید راجبش صحبت بشه و اینا که علت العللش چیه و فلان اینا. این به این خاطر. پس این که چرا در افکار مردم ایران مدیریت غربی مدیریتی موفق و ایدئال نقش بسته، به خاطر اینکه اونا دارن به منابع اسلامی ما رجوع میکنن، از اینجا دارن تغذیه میشن. و این بنده خدایی که وقت پاکستانی بود ازش پرسیده بودن که شما رفتی فرنگ، فرنگ یعنی غرب، مثلا کشورهای غربی رفتی اونجا که دینی ندارن اینا، اونجا چه جوری دیدی، اینجا رو چه جوری دیدی؟ گفته من اونجا اسلام رو دیدم که داره اجرا میشه، مسلمون ندیدم. اینجا اومدم توی پاکستان و هند و ایران و اینا مسلمون میبینم، از اسلام خبری نیست. یعنی این که اسمش گذاشتم مسلمون، ولی اسلامی رو پیاده نمیکنم به اون صورت. اسلام رو اونا دارن پیاده میکنن ولی مسلمون نیستن. حالا این بحث که شما میگی مدیریت غربی، پزشکی هم همینطوره، مهندسی هم همینطوره، تمام اینها دارن از اون دانشمندان گذشته که خودشون هویتی ندارن. غربی ها، آمریکا 400 ساله اومده رو آب و الان شما دارین میبینین که به چالش کشته شده. مثلا کریستوف کلمب یه آدم بردهداری بوده، مجسمه های بردهداری که پس از دیگری تو آمریکا داره سقوط میکنه. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینا هویتشون با همین توحش و وحشیگری و اینا شروع شده. همین کابوها، فیلمای وسترنی که همین الان شبا تلویزیون داره از آمریکا، مال 50 سال پیش داره پخش میشه، همه اینا با تفنگکشی و کشتن آدمها و تون تون مثل پشه آدم بکشن، حالاش هم که با بمب و نمیدونم اسلحه های مدرن دارن میکشن، اینجوری اومدن رو کار. هویتی آنچنان نداره. این سوالی که حالا پرسیده شد خواستیم این گونه جواب بدیم. یک صلواتی بفرستید. سوال بعدی، آیا بازرسی در مدیریت اسلامی جایگاهی دارند؟ خیلی جایگاهش عظیمه بازرسی، و زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هم در حکومت 5 ساله حضرت بازرسی نقش اساسی رو داشته. زمان امام زمان علیه السلام هم همینطور، البته به نحو دیگر. ائمه دیگه هم که حکومتی نتونستن تشکیل بدن. زمان پیغمبر هم همینطور. در حکومت ها کلن اگر غربی ها موفق هستند در بعضی مسائل حکومت داری اینا، به خاطر بازرسیشونه. ما باز مثل همون اسلام و مسلمون میمونه. ما بازرسی، ببینید، سازمان بازرسی کل کشور داریم، عرض به حضورتون دیوان عالی کشور داریم، حراست ها همه داریم، ولی اینها هیچ کدوم مثل اسلام و مسلمون میمونه، هیچ کدوم به وظایف قانونی و شرعی خودشون عمل چی؟ نمی کنن. اگه حراست ها عمل بکنن، هیچ وقت تو اداره رشوهی وجود نداره. بدحجابی و بیحجابی شما بین این کارمندای خانوم که بعضا تو اداره جاد هستن نمی بینی. تمام حراست ها بیش از 50% آلوده شدن و فاسد شدن متاسفانه. بازرسی کل کشور خودش ایراد داره، یعنی خود بازرسی باید بازرسی بشه که این مشکلاتش حل بشه. ولذا مردم هم دیگه به این سیستم عادت کردن. شما آنچه را که داری میبینی همینی که داری هست، همین که میبینی. ولی در کشورهای غربی که موفقیت اون همینو اجرا میکنه، یعنی همون بازرسی رو دقیق انجام میده. بازرس از کسی پول نمیگیره، رشوه نمیگیره. یکی از دوستان آلمان رفته بود خیلی سال پیش، شاید 50 سال پیش، 50 سال پیش رفته بود با ماشین رفته بود از اینجا آلمان. میگفتش که من اونجا رفتم یه پلیسی جلومو گرفت، جلو ماشینمو گرفت و اونجا بالای پل هوایی بودم، گفت بزن کنار بیا پایین، بیا پایین پل بزن کنار. ما گفت ما اومدیم زدیم کنار و فلان اینا. من تا منو نگه داشت فهمیدم که ایراد ماشینم چی بوده که این نگه هم داشته. گو از ماشین پیاده شدم، چند تا بسته گز مال اصفهان بود همراه خودم برده بودم آلمان، یه بستهش رو آوردم به سر افسره دادم که گفتم که بفرمایید من از ایران اومدم اینام خدمت شما. گفت من نمیگیرم، در حال ماموریت هستم. بعد میگفتش که گفتم آخه حال شما قبول کنم ما کنم. گفت نه من نمیگیرم به هیچ، هر کاری کردیم نگرفت. بعد میگفتش که آخر سر بعد از اینکه نگرفت اینو برداشت گفت ایراد من چیه و میری کجا ایرادتو برطرف میکنی، این مقدارم جریمت میشه. داد به ما برگرم، من خدافیزی کردم زد اینجای من. گفتم بله. گفت حالا بسته گزو ورده بیار. یعنی اگه همه همینطور باشن واقعا مسیر درستشه دیگه، همه همینجور باشن. آقا این در حال ماموریته، بازرس افسر راهنمایی رانندگی هرچی. حالا شما اینجاها ببینید که همینها رو میابید اینجا. اصلا من الان به یه نتیجه رسیدم که اگر یه فتوایی داده بشه، یک چیزی بشه که آقا همه ادارجات جایز است رشوه بگیرن، فقط بگن چقدر میگیرن که کارو با چقدر درست میکنن، ما خیالمون راحت باشه، یعنی مطمئن بشیم که دیگه انقدر که دادیم این کار درست میشه. الان هم رشوه رو باید بدیم، هم با ترس و لرز بدیم، هم طرف بگیره انجام نده، هم نم فلان کنه، هم کارمون هم نم که خودمون که خب جایزش بکنیم دیگه، بگیم آقا چقدر میگیرین و این کار رو انجام میدین سر چه تاریخی، اینجور بشه. این بازرسی تو مدیریت اسلامی جایگاه ویژه داره، ولی اینجا متاسفانه مثل خیلی چیزای دیگه انجام نمیشه. بازتابش هم همینی که داریم میبینیم. اینم سوال بعدی که پاسخ دادیم، یک صلواتی بفرستید. با توجه به اینکه حتما برای کارهایمان برنامه ریزی میکنیم، چرا اکثر اوقات با اینکه برنامه ریزی کردیم ولی از جاهایی که فکرش را هم نمی کنیم کارهایی پیش میاد که نمی توانیم به برنامه ریزی خود عمل کنیم و آن کارها همونطور باقی میماند؟ برای من خیلی زیاد اینطور می شود که برنامه می چینم ولی کلن طور دیگری می شود که اصلا نمی توانم به برنامه عمل بکنم. این به نظر من ایرادش از اینجا نشأت میگیره که ما برنامه رو می‌ریزیم، کاغذمون هم می‌نویسیم که از روی کاغذ این برنامه رو انجام بدیم. بعد این برنامه یه مشکلاتی، دقت بکنید به این دو کلمه، مشکلات خواسته و مشکلات ناخواسته. ناخواستش یعنی دست ما نیست. یه نفر تصادف می‌کنه، یه نفر می‌میره، یه نفر مجروح میشه، یه نفر بیمار میشه، یه نفر کرونا میگیره. خب حالا وقتی این اتفاق پیش افتاد مسلماً برنامه ما رو به هم میریزه. خواستش هم مثل این میمونه که ما تنبلی میکنیم، دنبال کار نمیریم، کوتاهی میکنیم، سستی میورزیم، تسویف میکنیم، یعنی کار امروز رو به فردا میافکنیم، هی میگیم ولش کن ولش کن حالا درستش میکنم. برنامه ما تلمبار میشه، یعنی انباشته میشه رو هم دیگه، بعد دیگه حالا زورمون نمیرسه که بریم همه این کارها رو انجام بدیم. ما اینا رو صحبت کردیم توی بحث برنامه ریزی، مخصوصا جلسات آخر این مطالب رو گفتیم، شما رجوع بکنید. در چنین زمانی اگر چه ناخواسته و یا اگر خواسته یه جوری شد که نتونستیم برنامه رو آنچنان که باید و شاید انجام بدهیم، مهمترین چیز اینه که من به شما عرض میکنم، اینو تو ذهنتون باشه. اونا که دارن مینویسن که مینویسن، اونا هم که حفظ میکنن تو ذهنتون باشه. اگر ناامید بشید از اجرای برنامه، بدترین زیان و ضرر رو به خودتون زدید. همون مقداری که از برنامه میتوانید انجام بدید و ناامید هم نشید، همون مقدار که میتونید انجام بدید، بقیهش رو به مرور زمان براتون زمان پیش خواهد اومد و انجام خواهید داد. هیچ نگران نباشید. یه صلوات دیگه بفرستید. خب س سوالی کردن که امام کاظم علیه السلام فرمودن که بکوشید که اوقات شبانه روزی شما 4 قسمت باشد، قسمتی برای مناجات با خدا، قسمتی برای تهیه معاش و قسمتی برای معاشرت و برادران و افراد مورد اعتماد که عیبهای شما را به شما می فهمانند و در دل به شما اخلاص می ورزند و قسمتی را هم در آن خلوت کنید برای درک لذت‌های حلال و تفریحات سالم، و به وسیله انجام این قسمت است که بر انجام وظایف آن 3 قسمت دیگر توانا میشید. بعد ایشون نوشته که خب اینو از امام هفتم نقل کردن. امام اول حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه تو حکمت 390 و نهج البلاغه فرمودن که مؤمن باید شبانه روز خودش رو به 3 قسمت تقسیم کنه. ایشون نوشتن که چرا بعضی از ائمه سلام الله علیهم فرمودن 4 قسمت، بعضی از ائمه فرمودن 3 قسمت. ببینید یه مطلبی رو من بهتون عرض میکنم که یه کلید باشه دستتون سراغ آیات و احادیث اینگونه برید، و اون اینه: از این احادیث شما زیاد دارید که مثلا فرمودن افضل چیزها چه چیزیست؟ امامی فرمودن 10 چیز، امامی فرمودن 5 چیز، امامی فرمودن 4 چیز، امامی فرمودن 7 چیز. شما میگه آقا به کدومش عمل بکنن؟ در این قسمت یادتون باشه در علم الحدیث ما یک اصطلاحی داریم که در قرآن هم اینو داریم، نه درون قرآن داشته باشیم، یعنی درباره قرآن داریم، به این عنوان که جمع بین احادیث باید کرد. چرا؟ برای اینکه امام نفرموده فقط زمانهاتون رو به همین 4 قسمت تقسیم کنید. ایشون نظرش رو داده، نفرموده همین 4 قسمت، نفرموده مثلا 3 قسمت هم میشه، 2 قسمت هم میشه. شما باید بیاین احادیث وارده رو بخونید، جمع کنید بین اینها رو که کدوم یکی از اینا در هم ادغام میشه، میشه ادغامش کرد، میشه 5 مورد میشه، 3 مورد میشه، 4 مورد میشه. این بهش میگن جمع بین احادیث. این مطلب در آیات قرآن هم هست، موضوعات و عناوین دیگر هم در احادیث به همین صورت هست، مشکلی ایجاد نمی کنه. وقتی جمع بین احادیث کنیم مسئله پیش نمی. اینم یه سوال دیگر که پاسخ دادیم، یه صلواتی بفرستید. یک حدیثی رو از امام صادق برای من فرستادن که در مورد یک کسیست که یک ماهی بزرگی به دست داشت و داشته می رفته، بعد حضرت فرموده که این شأن تو نیست که این کار رو بکنی. من خواهش میکنم حتما این حدیث عربیش و مأخذش رو برای من بفرستید و من پاسخش رو بدم به شما، چون این حدیث مبهم هست، ابهام داره، باید حتما ابهامش زدوده بشه و متنش عربیش و مأخذش فرستاده بشه تا پاسخش رو بدید. سوال دیگر کردن که چرا ائمه با وجود علم به همه چیز مسموم میشدن؟ ما می‌خواستیم بعد از مبحث مدیریت و برنامه‌ریزی مبحث وسیع و گسترده و تخصصی علم غیب رو برای شما مطرح کنیم. کرونا خانوم اومد و نذاشت که ما این کار رو انجام بدیم. کرونا آقا اومد، خانم‌ها صداشون در اومد. کرونا آقا اومد و نذاشت که ما این کار رو انجام بدیم. چون کرونا میگن یک تو بین لهستانی ها اسم خانوم هست، ما به این جهت گفتیم. حالا عرض به حضورتون که حالا یا آقا بود یا خانم بود، اومد به هر حال اومد کاسه کوزه همه رو به هم زده، یک سری اعصابا رو هم خراب کرده. عرض به خدمتتون این که خیلی اعصابا ریخته به هم دیگه. و حالا این حال چی هست؟ البته اینم جدی عرض میکنم، اینم علت العلل داره که حالا آدم سر جای خودش باید بررسی بکنه که ضربه کرونا رو غیر از ضربه فیزیکی، ضربه روحیش که مال چند ماه دیگه، حالا تا کی هست تمام میشه، بعد از اون این ضربات رو ما نخوریم خدای نکرده چه کار کنیم که اون ضربات رو نخوریم. حالا اون باید سر جاش بحث بشه. این سوال رو حالا من اینجا یه پاسخ مختصر بهش میدم، دقت بکنید. یه بار دیگه سوال رو میخونم: چرا ائمه با وجود علم به همه چیز مسموم میشدن؟ جواب: 1. اولا امامان نورانی ما به همه چیز علم ندارن. اینجوری نیست که به همه چیز علم داشته باشن. این اونایی که دارن خیلی قشنگ منو نگاه میکنن، بعضی هم تو فکر یه چیزای دیگه هستن، دارن همجور بر رو بر ما رو نگاه میکنن، اگر اینو بتونن حفظ بکنن و بنویسن، این خیلی مطلب اساسی تو علم غیب، حدود مثلا 40 سال مطالعه پشتش. امامان و پیغمبران به همه چیز علم ندارن، به آن چیزی که خداوند بخواهد علم دارن. دفعه سوم تکرار میکنم، به همه چیز علم ندارن، به آن چرا که خداوند بخواهد علم دارن. این باید تو مسئله علم روشن بشه و این خیلی فرمول اساسی و مهمه. خیلی هم اینو نفهمیدن، متوجه نشن، ولذا تو کتاباشون پرت و پلا گفتن، یا از اون ورقش کردن یا از این ورقش کردن. این یک. دو، این که همیشه و همه وقت امام یا پیغمبر از علمی که خداوند در اختیار او گذاشته استفاده نمی کنه. این دو، تکرار میکنیم، امام و یا پیغمبر همیشه و همه وقت از علمی که خداوند در اختیارش گذاشته استفاده نمی کنه. زمانهایی داره، حالا اون زمانها رو باید بحث کنیم، که مجاز هست کلیدش رو بزنه به قول ما گفتنی و بره تو این سرچ کردن، بهش میگیم، حالا هر چی که بهش بگیم، این کلیدو بزنه و شروع کنه اطلاعاتو دریافت کنه، مجازه یا نه مجاز نیست، یا اگر مجاز هست خودش میخواد اصلا این کارم انجام بده یا نه. این دو. سوم، این که در رابطه با کشته شدن ائمه، اون مقدار که ما بررسی کرده ایم، مثلا امام رضا علیه السلام یا ائمه دیگر، اینجور نیستش که مثلا اطلاع نداشته امام که این خلیفه بالاخره شهیدش میکنه. اطلاع داشته که این خلیفه شهیدش میکنه. اینجا مسئله به دو صورته. الف، این که خلیفه به اون امام گفته که یکی از طرق کشته شدن را بپذیر. اینو یا تلویحاً گفته یا مستقیماً گفته. بعد گفته بالاخره باید کشته بشی، با تناب دار میخوای کشته بشی، با گلوله بزنیم مثلا بکشیمه، سم و یا زهر بخوری بدون اینکه خونه ریخته بشه کشته بشی، یا شکنجت کنیم زیر شکنجه مثلا شهید بشی از بین بری. مثلا این امام هست که نوع کشته شدن رو انتخاب کرده. مثلا امام رضا علیه السلام مثلا قبل از رفتنش به درگاه، به پیش مأمون لعین لعنت الله علیه، حضرت به یکی از یاران خودش، حالا مثلا عباسلت هست، کسی دیگه هست فلان، میگوید که اگر من عبا رو روی سرم انداختم، دقت بکنید، اینا رو باید تو بحث علم غیب بگیم، تو بدان که مثلا فرضاً به من سم داده و زهر داده و کار من تمام، اگر نه اینجوری نیومدم، بدون که نه اتفاقی نیفتاده. من از شما سوال میکنم، چرا امام دو راه رو میذاره جلو پای عباسلت؟ میگه اگر اینجوری بود، اگر اونجوری بود، مگه نمیدونه که مثلا کشته میشه؟ اینجا یه مسئله هست به نام بداء، یعنی حضرت میدانه کشته میشه، ولی ممکن هست خداوند اراده کرده باشه که امروز هم کشته نشه. این کشته شدن بالاخره به دست این خلیفه است، ولی روزش ممکنه امروز نباشه، زمانش رو در اختیار نذاشته، خداوند به اون نفرموده که حتما این ساعت کشته میشه، اما گفته به دست این خلیفه کشته میشه، زمانش ممکن زمان دیگه باشه، ممکنه امروز باشه، ممکنه روز دیگه. بعد حضرت وقتی پیش مأمون میاد، مأمون اشاره میکنه که اگر این کلام منو نمیپذیری، این کار انجام نمیدی، این انگور رو نمیخوری، اینها رو نگاه کن، همه شمشیر به دست و صورتها رو پوشونده، قطعه قطعت میکنن، کدوم رو میپذیری؟ امام رضا علیه السلام میفرماد که من انگور رو میخورم. حالا شما میگین خودکشی میکنه، نه، حضرت انگور رو میخوره و به امید این هست که بیاد دعا بکنه و یا با مسائل سنتی و اون مسائل پزشکی که در اون زمان بوده که حالا فلان جوشانده رو بخوره، بتوانه این زهر رو برگردونه، یا موفق میشود یا موفق چی نمیشه. اگه موفق نشه، معلوم میشه که براش مقدر شده که همین عجل عجل حتمی باشه. اگر موفق بشه، که اینجا مثل امام حسن که حضرت فرمود که چندین بار تا حالا منو زهرم دادم و من زهر رو برگردوندم، ولی اون دفعه دیگه نتونست حضرت زهر رو برگردونه که اون زهر کار خودش کرد، حضرت از دنیا رفت. اینها به این صورت، حالا اینا باید توی قالب‌های خودش در بحث علم غیب مورد بحث قرار بگیره که حالا زمان خودش رو انشالله اعلام خواهیم کرد. انشالله این کرونا بره، بحث آقای دکترم اینجا به اتمام که برسه، من دو تا بحث براتون دارم، یکیش علم غیب، حالا ببینم کدومش رو زودتر میتونم که آماده بکنم و خدمتون تقدیم کنم. یک صلواتی بفرستید. آیا خانوم ها همانند آقایان توان مدیریتی دارند؟ مدیریت باید اینجا تعریف بشه، از حصر ذهنی ما خارج بشه. یعنی ما بگیم اصلا مدیریت تعریف چیه، ما الان به ما بگم مدیریت تعریف چیه، زودی کارخونه، یه شرکت، یه مدیر، یه کارخونه، یه شرکت، یه مدیر، یه میز کامپیوتر، الان هم که دورکاری هم الحمدلله اومده خدا رو شکر، بشینیم از توی خونه، از تو اتاق خواب دورکاری کنیم و کارا رو انجام بدیم. این نیست تعریف مدیریت، رو ما کردیم، اینا نیست تعریف مدیریت. شرکت و کارخونه و امثال اینها مصادیقی از جاهایی هستن که مدیریتشون اعمال میشه. اما شما وقتی مدیریت رو تعریف میکنی، این جمله خانوم ها خواهش میکنم خیلی دقت بکنن، اداره کردن یک خانه توسط یک خانم، تربیت بچه ها یا بچه، تربیت خود شوهر، چون بالاخره بعضی از آقایون هم هستن که حالا تعدادشون هم کم هم نیانا که خانوم ها باید تربیتشون بکنن و اینم خوبه، خود اینها میشه یک مدیریت و خانوم ها در این زمینه میتونن توانمند باشن، اگه بخوان توانمند باشن میتونن این کار رو انجام بدن، یعنی مدیریت بکنن، خانه رو مدیریت بکنن، بچه ها رو مدیریت بکنن، شوهر رو مدیریت بکنن، اگه صحیح عمل بکنن، رو منابع اسلامی، منابع علمی پیش برن و این کار انجام بدن که تعریفش تو بحث مدیریت کردیم. پس آیا خانوم ها همانند آقایون توان مدیریتی دارن؟ در مسیر خودشون، در اون تعریف مدیریتی که ما کردیم، بله، خداوند این توان رو به اونها داده. مثلا خانومی میتونه تو یک جایی که فقط خانوم ها هستند تولیدی لباسی هست که مختص خانوم هاست، میتونه اونجا مدیریت بکنه. بله، بیمارستانیه که فقط بیماری های خانوم ها رو مداوا میکنه که هنوز شاید تو ایران به وجود نیامده باشه، من نمیدونم، خدا کنه که یه روز این به وجود بیاد، و از دربون درش تا مدیر اون بیمارستانش تا همه کارمنداش همه خانوم باشن، اصلا پای یه دونه آقا تو این بیمارستان باز نشه، انشالله یه همچی روزی برسه. بله، این توانو دارن. این هم سوال بعدی. صلوات بفرستید. خب این سوال بعدی این که از نظر مدیریت اسلامی خانوم ها در چه زمین هایی میتوانند وارد عرصه مدیریت شوند؟ این هم الان با همین سوال پاسخ دادیم. سوال بعد اینه که مدیریت الهی چگونه بر این عالم اعمال می شود؟ این مدیریت از چه نوعی است؟ مدیریت الهی دو نوع مدیریت هست، یکی مدیریت تکوینیه، یکی مدیریت تشریعیه. یعنی اداره تکوینی است بر مبنای اراده تکوینی، یکی اداره تشریعی بر مبنای اراده تشریعی، اینجوری بگین. یا هدایت تکوینی هم از همینجا نشأت میگیره، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی. حالا این خودش بحثی داره، سر جاش باید صحبت بشه، یکی از بحثای تخصصی در علم کلامم هست. من اینو اشاره میکنم، ببینید مدیریت تکوینی از طرف خود خداوند متعال داره اعمال میشه. مثلا اینکه تمام این کرات رو نظم خاصی باید مدیریت بشن و حتی 10 سانتیمتر 5 سانتیمتر اینور اونور نرن، 1 سانتیمتر هم اینور اونور مثلا نرن، همه روی مدار خودشون بچرخن. قلب انسان ها بدون اینکه انسان ها درش دخل و تصرف مستقیم داشته باشن این کار بکنه، کلیه ها، کبد ها، هیچ کدوم به فرمان من و شما الان کار نمیکنه. اگه کسی گفت نه آقا به فرمان منه، مگه به زور بخوای که شما عمل خودکشی انجام بدی مثلا؟ و الا شما به قلبت بگو آقا بیست یه ساعت استراحت کن، اصلا به حرف شما گوش نمیده، به کلیه و کبدت هم همین حرفو بزن، به ریه‌ت هم همین حرفو بزن، اصلا توجه نمیکنه. این میشه مدیریت تکوینی. مدیریتش دست خداست، دست شما نیست. سالم نگه داشتنش دست شماست، اصل کار کردش دست شما نیست. دقت بکنید، خب این مدیریت تکوینیه. حالا همه جای عالم همینطور، مسئله روزی دادن به نهنگ‌های دریایی، هزاران هزار نهنگ دریایی هستن، روزی 80 تن صبحانه نهار شام باید بخورن، روزی 80 تن مثلا بعضیاشو. خب این صبحانه و نهار شامشونی میشه، مثلا باید بخورن. خب اینو باید یک کسی باشه مدیریت بکنه. من و شما که نمیتونیم مثلا، ما یه روز میری برای گنجشکا ارزن میریزیم، یه روز برای قمریا گندم میریزیم، یه روز برای کلاغا چند تا آشغال گوش میذاریم لب پنجرمون آقا بیاییم ببریم. خب شنبه این کار کردی، اصلا کلاغه گشنه‌اش میشه، اصل تکلیفشیه. صبح دوباره کله سر زودتر از این که تو اخواب بلنشی، کلاغه اومده قارقار میکنه گرسنه‌شه. خب چی بهش بدیم بخوره؟ دوشنبه میخوای باش نگاه کنی، سه شنبه جام. این مدیریت الهی این رو داره، یعنی داره همه اینها رو داره بهشون روزی میرسونه، همه رو داره روزی میرسونه. تمام، این میشه مدیریت الهی. خب شما میگی پس آقا مدیریت الهی چگونه بر این عالم اعمال میشه؟ این مدیریت از مدیریت، نوع مدیریت الهی تکوینیه، یعنی تکوینن خداوند همه اینها رو برنامه‌شون رو تقسیم کرده. چون در شأن خودش هم شاید مثلا ما بگیم نباشه که خداوند مستقیم بخواد اعمال کنه، چون نیرو به اندازه کافی داره، اینها رو دستوراتش رو به نیروهای مختلف داده. جناب اسرافیل علیه السلام رو گذاشته مسئول فلان، جناب میکائیل مسئول فلان، جناب عزرائیل مسئول فلان، جناب جبرائیل مسئول فلان، بعد ملائکه مسئول باران، مسئول برف، مسئول خشکی ها، مسئول اداره فلان، همه اینا رو بهشون مسئولیتشون رو بهشون بیان کرده، تعریف کرده، همه رو سر کار گذاشته، دارن کار میکنن. ناظر و مدیریت رئیس این هیئت، مدیر کلی هم خود پروردگار متعال داره نظارت میکنه، و این مدیر خواب و چرت و لا تأخذه سنت و لا نوم هست، چرت و خواب و اینا چی نداره، مستقیم داره نظارت میکنه و لحظه ای هم از این نظارت غفلت نمیکنه، چون لحظه ای اگه کمتر از ثانیه باشه تمام این عالم از بین میره. این نوع مدیریت الهی هست. یک صلواتی بفرستید. سمت مدیریت جامعه اسلامی در اسلام انتصابی است یا انتخابی؟ هر دوش هست. یه جایی مدیر کلی جامعه باید منتصب باشه از جانب خداوند متعال. مثل چی؟ شما میتونید بگی مثل انتخاب پیغمبر، مثل انتخاب امام. که خیلی جالبه که بعضی از ما شیعیان هم هنوز نمیدونیم که انتخاب امام اصلاً به دست هیچ کس نیست، حتی به دست پیغمبر هم نیست. یعنی پیغمبر و امام رو فقط خدای تعالی انتخاب میکنه. میشه مدیریت انتصابی، انتخابشون میکنه، میفرماید این تعداد پیغمبرن، این فرد بعد از او میاد، این تعداد در یه زمان در مکانهای مختلف، دستوراتو بهشون میده از طریق وحی. به امامان هم میفرماید خود خدای تعالی که امام اول اینه، 12 تا بعد بشن، امام آخرم چنین کسیه. پروندهش بسته شد، تموم شد رفت. این میشه انتصابی. انتصاب یعنی خود پروردگار منتصب کرد اینها رو، آقا شما نصب شدی به این امامت. نصب با صاد داریم میگیم، انتصاب با صاد. شما منتصب شدی، امام هستی از تاریخ فلان تا تاریخ فلان، امامین بر این جامعه. شما پیغمبر هستین از تاریخ فلانش هم، ما داریم به این صورت میگیم که یعنی اجرای کارت وقتی از دنیا رفتی در امامت تو امام هم هستی همچنان، ولی از نظر اجراییات امام بعدی میاد اون وظایف تو رو بر عهده میگیر. این میشد انتصاب. انتخاب در یه جاهایی اینه که به چه صورته. یه جاهایی پروردگار متعال گذاشته باشه به عهده مردم که یک مسئولی رو توی شهری یا مثلا توی قریه‌ای توی کشوری شما خودتون برید انتخاب بکنید، مثل انتخاباتی که تو کشور مثلا ما خودمون هست. مثلا رهبری از طریق مجلس خبرگان انتخاب میشه، نماینده های مردم از طریق رأی‌گیری و صندوق های رأی انتخاب میشن، شورای شهرنامه هم دیگه حالا همه چیز همین به همین صورت، به این صورت اینا بهش میگن انتخاب. انتصاب در زمینه امام و پیغمبر به این صورته. پس امام و پیغمبر به هیچ وجه از طریق انتخاب به هیچ وجه در اسلام صورت نمیگیره، فقط انتصاب از جانب الهی است. ولی در مسائل پایین تر مثل رئیس جمهور، حاکم کشور، نه از طریق انتخاباته. البته در زمان ظهور یه تفاوت‌هایی هم هست، من مطالعاتی که کردم بهم این رو دست داده که زمان ظهور که امام علیه السلام ظهور میکنه به هیچ وجه ما رأی‌گیری نداریم، تمام این رأی‌گیری ها الحمدلله رب العالمین خدا رو شکر به میره، خود امام نصب میکنه حاکم فلان شهر رو و اعضایی که باید چیکار بکنن امام نصب میکنه، به این صورت منتصب میکنه دیگه، ما شورا و رأی‌گیری و فلان اینا به این صورت نداریم. یه صلوات دیگه بفرست. خب عرض به حضورتون که ما چند همه سوالات رو تقریبا پاسخ دادیم، یک سوال هم مونده که اینم البته حالا من میخونم که اشتباه خیلی ها در این زمینه اشتباه اساسی کردن. اون سوال اینه، یا آیه شما تو قرآن کریم دارید میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء، بعد از یک کتاب اومدن نوشتن، مقالات هم نوشتن تو روزنامه ها، رسانه ها، فضای مجازی که مردا از زنا برتر هستن و قرآن داره اینو میگه و این تبعیض نژادی هست و خلاصه روش صحبت کرد. اصلا اینها نگاه نکردن که ببینن قوامون اصلا به معنی برتری نیست. خیلی جالب، الرجال و قوامون علی النساء که قرآن میفرماید، حالا به ما فضل الله فلان اینا ادامه آیه داره، من خیلی مختصر میگم چون میخوام این نکته رو راجع به محرم بگم. قوام در قاموس قرآن اونجا میفرماید که یکی از معانی و مهمترین معانی قوام سرپرست هست، یعنی میفرماید که مردان سرپرست زنها هستن، یعنی باید این سرپرستی رو داشته باشن بر زنها و برن دنبال کار، کار بکنن، مسئولیت به عهده بگیرن و خانومها رو از این نظر اداره بکنن که فکر خانومها آزاد بشه برای اگه میخوان بچه داری کنن، اگه میخوان خانه رو اداره بکنن، مسائل داخل خانه به اونها و در واقع متعلق به اونها هست، اونها باید اداره بکنن، مدیریت خانه رو به عهده داشته باشن، فکرشون آسوده باشه، آسوده خاطر باشن. مردانن که باید سرپرستی بکنن، قوامون علی النساء سرپرست بر زنها هستن، یعنی زنها رو سرپرستی میکنن که اینها نرند با این وضعیتی که دارن از نظر خلقت، جسم ضعیفی دارن مثل مردان نیستن، جسم قوی داشته باشن، اونها برای کار دیگری ساخته شدن، اینا برای کار دیگری ساخته شدن، اینا نرن از صبح بگردن دنبال کار بخوان باشن، کجا برن کار کنن، آیا شرایط کار براشون مناسبه، آیا نیست، حقوقی که میگیرن مکفیه، یا خدای نکرده مجبور نشن تن به یک سری کارهایی بدن که خلاف اخلاق اسلامی هست، این مسائل فساد انگیز در جامعه هم پیش نیاد. الرجال و قوامون علی النساء، مرد باید این مسئولیت رو به عهده بگیره چون خداوند اینطور خواسته که این سرپرست بر زن هاست، باید بره سرپرستی بکنه، سر کار بره، حقوق بیاره، مخارج خانه رو بده، نفقه زن رو بده، مهریه زن رو بده، وسایل خانه رو او بره بخره، تهیه کنه، کارهای فنی، کارهایی که خانه داره انجام بده، سقفی رو در نظر بگیره، اون خانوم با بچه‌ها رو زیر این سقف ببره و قص علی هذا. قوامون علی النساء یعنی این، اصلا به برتری ارتباطی نداره. من تعجب میکنم که این واژه برتری رو که تو این فضای مجازی یا مقاله‌جات که میگن از کجا اینها آوردن، اصلا به این ارتباطی نداره، به این هیچ ارتباطی به مسئله برتری و برتری نژادی نداره. این قوامون علی النساء یعنی سرپرستی بر خانوم ها، خداوند اینها رو کرده. بعد ادامه آیه تو هم روشن میکنیم مسئله رو که به ما فضل الله، یعنی خداوند در خلقت مرد یه چیزایی قرار داده که در خلقت فیزیکی و روحانی زن قرار نداده، در زن یه خلقتی قرار داده که در مرد قرار نداده از نظر روحانی و جسمانی. یکی یه روز آمده بود، این روزه آغازی بود که آمده بودن میگفتن که مسئله فومونیسم مطرح هستش، و یکی اومده به من میگفت تو دفتر ما با یه توپ پری گفت آقا مردا با زنا مساوی هن در آمریکا و فلان جا که همه مساوی دونستن. گفتم غلط کردن، برای اینکه شعورشون نمیرسه، نمیفهمه اصلا زن با مرد مساوی نیست. خیلی جالبه که این نکته رو شما یادداشت کنید، زن هم با مرد مساوی نیست. ببینید مرد با زن، آخه اونایی که وقتی میگم چی میگن، زنا با مردا برابرن، ما میگیم نه زن با مرد برابره نه مرد با زن برابره، هر دوتاشو با شما در نظر بگیر. بعد دیدم خیلی اصرار میکنه، گفتم شما الان با زنا برابر یکسانه، تو همه چیمون یکسانه برابرن. گفتم یه شکم بذار اینجا کاری نداره، اگه برابر هستی خب یه بچه به دنیا بیار ما ببینیم دیگه چیمون. همینجوری ما تو متحیر فبوهت الذی کفر، موند که چی بگه واقعا. خب وقتی که دیگه به یه جایی برسه که آدم از یه فرمول هایی بخواد واقعا استفاده کنه، اینا فرمولش که من به شما عرض کردم، آخه مرد به هیچ وجه با زن برابر نیست. اونور کلامم هست، زن هم با مرد برابر نیست، هر دوتا رو باید در نظر بگیریم. خداوند او رو برای یه سری کارهای خلق کرده، این مرد رو برای یک سری کارها خلق کرده، به هر کدوم هم مسئولیت های جداگانه ای داده که انجام بدن. اگر زن و مرد برابر بودن، آخه این احمقی که این حرفو میزنه، به هیچ وجه بشر نسلی ازش نمونده بود. اصلا نسل بشر در همون سه تا دقایق اولیه خلقت کلن منقرض شده بود، از بین رفته بود، نسلی از بشر نبود. که این نسلی که هست به خاطر اینکه زن با مرد برابر نی، مردم با زن برابر نیست، تا این نسل منقرض نشه، این نسل ادامه پیدا کنه و بگرده، جامعه بگرده، در واقع زنی باشه مردی باشه، اینها به هم علاقه پیدا کنن، برن ازدواج بکنن، خدا فرزندانی به اینا بده، زندگی به چرخه و قصه الهازا. حالا این فرمولم که به شما گفتیم، خلاصه هرگی گفت که فومونیست، گفتش که آقا خیلی دیگه برابرم، فلا اینو شما بهشون بگید. اینجا یک مسئله کوتاه میمونه که من اون تذکر محرم هم میخوام بدم دیگه، آخرین سوال بود، سوال دیگه نمونده بود. اون اینه که خب حالا ما گفتیم اینا به هم دیگه در واقع هیچ کدوم ماننده هم نیستن، آیا وجوه مشترک دارن؟ بله وجوه مشترک دارن، دو تا چشم زن داره، دو تا چشم مرد داره، دو تا دست زن داره، دو تا دست مرد داره، دو تا پا زن داره، دو تا پا مرد داره، کلیه، کبد، قلب، فلان. دقتم بکنین، از نظر پزشکی هم این مطلب ثابت شده که همون دست و پایی که اینا دارن، علاز ظاهر که مثل هم هستیم، یعنی زن ها مثل مرد، مرد ها مثل زن هستن، در خود جزئیات قضیه هم با هم یه تفاوت هایی دارن. این خیلی جالب هم هست، در جزئیات قضیه تفاوت هایی با هم دارن. مثلا شما ببینید که در حنجره ما داریم، زن هم حنجره دارن، ولی صدای شما رو خدا مثل صدای زن ها خلق چی؟ ها؟ آه. خب این چرا مگه همون حنجره نی؟ چرا صداها یکی نیست؟ صدای خانوم ها ظریف‌تر، لطیف‌تره، و قرآن هم بهشون همین تذکر رو داده که از صدای لطیفتون سوء استفاده نکنی. چرا اینجوره؟ چرا مردا این صدا رو ندارن؟ مردا صدای نخراشیده، خیلی جالب، یه داد بزنن همه میترسن، خانومام سوسک میبینن فقط جیغ میزنن. دوتا با هم، ببینید این تفاوت ها در مسیر خودش درسته، خیلی صحیحه، خیلی جالب، خدا مدیریت کرده و اعمال کرده اینا رو، خیلی قشنگ واقعا، اگه نبود اصلا اینا نمیتونستن کنار هم زندگی بکنن. و اینا حالا خیلی حرفا اینجا هست، خیلی حرفا اینجا هست که شما داشته باشید روش کار بکنید، اینا خیلی جالبه که اصلا مرد بازن زن بازن برابر. خب مطلب بعد اینجا با سوالی بشه که آقا از نظر عبادت و اینکه اعمال رو خداوند از اینها قبول بکنه، آیا برتری مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد داره؟ نه. اون آیه رو یادداشت بکنید، این آیه هم مال مرد هم مال زنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیهشو بخونید شما، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما یعنی زن و مرد، کم از باب تقلیب هست یعنی زن و مرد، گرامی ترین شما زن و مرد ها نزد خدا اون کسی است که با تقوا باشه، چه زن باشه چه مرد باشه. پس اینجور نیست که چون زن تو فاز خودش مرد، تو فاز خودش مرد، باید آیا بر او چیزی داره که روز قیامت فقط مرد بره مثلا تو بهش، زنها مثلا کاری نه، کاری نباشن، نه اینجور نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما زن و مردها اون زن و مردی است که نزد خدا تقواش بیشتر باشه، اون نزد خدا تقرب بیشتری داره و عرض به خدمتتون که آمادگیش برای ورود بهش مسلما بیشتر هست. بعضی از روایاتی هم که اینجا شما میبینید یا آیاتی که سخن از مرد آورده، یعنی رجلن یا رجلون آورده، یادداشت بفهمید از باب تقلیب هست، یعنی نه اینکه زنها مشمول اون روایت یا آیه نیستن. از نظر ادبی قبلا بحث تقلیب رو توضیح دادیم، اونجا میفرماید که این بحث تقلیب از باب قلب است و اونجا چه زن باشه چه مرد باشه فرقی نمیکنه، اما کلمه رجل اوورده امرأه هم داخل اون قضیه هست. این در همه احادیث به همین صورت اومده، آیات هم به همین صورت از باب تقلیبه، نه اینکه زنها رو مشمول نمیشه، زنها رو هم، یعنی زنها رو شامل نمیشه، زنها رو هم شامل میشه، هیچ مشکلی نداره. این آخرین سوالی بود که پاسخ دادیم. یک صلوات بلند بفرستید. خب محرم امشب شب چندم میشه آقا؟ شب سوم میشه دیگه، شب سوم محرم. عرض به خدمتتون این که یه حدیثی رو من حالا ببینم چقدر وقت دارم که شاید هم دو تا حدیث بخونیم که یه توضیحی بدیم. یه صلوات دیگه شما بفرستید. امام باقر علیه الصلاه و السلام این حدیث به نظرم در وسائل و شیعه جلد دهم باشه، صفحه 394 حدیث نهم باشه. از امام باقر سلام الله علیه، حضرت می فهمد در حدیث زیارت حسین علیه السلام در روز عاشورا از مسافت نزدیک یا دور، یعنی یه حدیثی حضرت داره در مورد زیارت کردن امام حسین در روز عاشورا از نزدیک یا دور. حالا ما میخوایم چی رو توی این به دست بیاریم، دقت بکنید در متن حدیث و تا آخرش. حضرت میفهمد که ثم لیند بالحسین علیه السلام، سپس برای حسین گریه و زاری کند. کسی که میخواد چه از راه دور روز عاشورا چه از راه نزدیک، راه نزدیک یعنی نزدیک به مسجع متحر اون حضرت باشه، از راه دورش هم یعنی این که از تو خونهش نشسته باشه فرسخها راه کیلومترها تا مسجع متحر فاصله باشه، مثل ایران و عراق. پس برای حسین گریه و زاری کنند و به کسانی که در خانه اش هستند، من نوک پیکان صحبتم رو این قضیه است، و از آنها تقیه نمی کند دستور دهد که برای او بگریند. اینجا دو تا مطلب، یکی این که حضرت اشاره میکنه به این که یه زمانی هست، یعنی زمان خود امام باقر، انقدر اختناق شدید بوده که مردم تو خونه شونم برای امام حسین جرأت گریه کردن چی؟ نداشتن. ولذا حضرت میفهمد اگه تقیه نمی کنه، اگه تقیه می کنه این کار رو نکنه، ممکنه یک کنیزی، یک خادمی، غلامی، نوکری تو خونه داره، این میره به حاکم میگه، یا از بچه‌هاش کسی هست مثلا، یا یکیشون داره تو دم و دستگاه دولتی کار میکنه، میره میگه آقا اینا برای امام حسین دارن گریه میکنن، همه رو میان میگیرن و هم دارن میبرن. حضرت میفهمد اگه تقیه نمیکنه بشینه گریه کنه، اگه تقیه میکنه چی؟ میگه یه گوشه‌ای، حالا تو احادیث دیگه داریم، بره بشینه خلوت کنه، همین یه مقدار بغضم که بکنه مثلا کافی. حالا دقت کنی، دومین مطلبش این که حضرت میفهمد که در خانه، یعنی شما لازم نیست همش راه بیفتید برید مثلا تو خیابون جای دیگه، تونستید برید، یه وقت هست اختناق هست، یه وقت هست کرونا هست، حضرت میفهمد روزه خونگی درست کنید داخل منزل، شما دارید امروزه ارتباطات الحمدلله خوب شده، دوستانمون هم که خیلی دارن زحمت میکشن، خدا خیرشون بده، اگه اعصابشون راحت بشه ادامه بدن چی بکنیم، این کرونا بذاره که رو اعصاب اینا زیاد کار نکنه. عرض به خدمتتون که ما مجالسی که حالا ما داریم یا جاهای دیگه دارن، هر جا الان تلویزیون برنامه گشته به نام حسینیه ایران، یعنی خود تلویزیون برنامه‌های متعددی گشته که مردمی که تو خونه هستن، شما تو همون منزل خودت دستور امام باقر علیه السلام، همونجا رو تاریک کن، چراغا رو خاموش کن، با خانومت نشستی صدای تلویزیون هم یه جوری بکن که خودت بتونی گوش کنی، روزه میخونم بشین گریه کن. حتما گریه کردن تو مسجد و حسینیه و تکیه و توی اینم دارم زیر پل نمیدونم فلان و تو خیابونی که ببندیم و اینها نباید باشه. که یه دفعه هم کرونا اومده، این که اختناق خدای نکرده هست، ما نمیتونیم برای امام حسین به خاطر اختناق گریه کنیم. حاکممون مثلا یه کشوری هستیم که حاکممون مثلا بنی امیه است، نعوذ بالله، مثلا داریم میگیم، مثلا میگیم گیر کردیم توی این کشوری. نیجریه الان همینطوره، بحرین الان همینطوره، کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس عمدتا مثل ریاض الان از همین پریشب بحرین تمام میکروفونای مساجد رو قطع کرده، به هیچ کمشون اجازه نهید عزاداری بکنه. اینا تو خیابون اومدن با یه وضعی گده میکروفون نقدن، فقط به سینه تو مثلا یواش برین، یواش بیاین، عرض بخواد این کار نمیتونه که آخرم چند تا رو میگیره، بعد چند تا رو هم شکنجه میکنه، بعد چند تا رو هم اعدام میکنه. تو قطیف و عربستان همینطور، بعضی از شهرهای شیعه نشین که من مکه رفته بودم، اینقدر اختناق اونجا شدید هست تو عربستان. و اینها واقعا من از حج تمتع بودم، از جمرات ظاهرم برمیگشتم، زیر یه پلی ما اومدیم، پل تاریک بود، روز بود چون چراغ نمیخواست، تاریک هم بود، زیر پل آمدیم، یک وقت من دیدم وسط پل جمعیت به این صورت فشرده دارن میرن. اینها یه وقتی هم چیزای از زیر لباسا عربیشون در آوردن، یه ساکایی رو فلان و اینا، و تو ساکا بام در آوردن، یه یکی میکروفون سریع وز کرد فلان و اینا. حالا همه این کارو من ما تو مبهوت موندم، این چه کاری داره میشه؟ ترسیده بودم که اینا چیکار میخوان بکنن، مثلا وهابی ان، سعودی ان، میخوان چیکار بکنن. یک وقتی هم همه اینها رو در آوردن، همه با هم، حالا اینا شیعیان عربستان بودن، بعدن کاشف به عمل اومد که بچهای شیعه عربستان بودن، همه این زحماتو که کشیدن تو این مسیر تونل تاریک که کسی اینها رو نبینه و دوربینی نبود، شروع کردن اینو گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، های با هم دیگه اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن تا آخر خوندن، رسیدن به آخر تونل، دوره همه اینا رو با ترش هم کردن تو چیز گذاشتن و دیگه ساکت شدن. یعنی یه دعای فرج خوندن که من و شما اینجا حوصله‌ش رو نداریم به یکی مونم بگیم آقا یه خود بلند بخون، میگه آقا نمیخوام بخونم، مگه زوره، مگه این جزء مثلا وظایف من هست که بخونم مثلا فلان کنم، نخون نخون. اینها اینقدر قدردان، واقعا من اصلا شاخ در آوردم خداش، که ما قدر چه نعمتهایی داریم و نمیدونیم، قدر این آزادی که داریم نمیدونیم. و من یه بحثی زمانی که بیماری شدید گرفتم به خاطر همین کرونا بستری بودم و رفتم در عالم برزخ و برگشتم، به شما دارم میگم که یه مطالبی نوشتم برای یه روزی، اگر بشه باهاتون در میون میگذارم، مطالب خوبیه، و به شما بگم که ما یه کارهایی انجام دادیم که این کروناه به سراغمون اومده، حالا یا بلای طبیعی باشه یا دست یهودی سازی باشه، یهودی ها اینو درست کردوشن، هر دو حالتش یه کارهایی کردیم که اومده. یکی از اون کارهایی که ما انجام دادیم قدر نعمت آزادی و ولایت و قدر اهل بیتمون رو ندونستیم. یه عدمون، نه این جمعی که اینجا هستن، تو رو خدا به خودتون ور ندارید، وقتی خانم هم همینطور، یه عده‌ای چون الحمدلله این بچه‌ها اینجا این کارا رو نمی‌کنن، خدا وکیلی، در بیرون خلبازی‌های تو همین عزاداری‌ها در آوردن. این کرونا اومده امسال اینا رو از اینا گرفت که دیگه این خلبازی‌ها رو در نیارن. آخه عزاداری اینا نیست، امام باقر علیه السلام داره میفهمد، نگاه کنی حضرت میفهمد که اگه تقیه نمیکردید آقا دستور بهشون بده بگریان، یعنی چراغاتو خاموش کن، همه شمعا رو هم فوت کنین، فلان کنین، بشینین اونجا یکی یه چیزی بخونه گریه بکنه. و این تو نیجریه الان همین جوره، تو بحرین این جوریه، تو شهرهای عربستان همین جوره، بعضی کشورها مثل اردن، مثل مصر اگر بگیرن درجا میکشن کسی که برای امام حسین گریه کنه. مصر خیلی وحشت، من یه مقاله‌ای میخوندم آقای تیجانی نوشته، اگه حالا زنده است خدا حفظش بکنه، حتما میارم قسمتایشو برای شما میگم. اصلا وحشتناک هست تو مصر از زمانی که این سیسی ملعون اومده رو کار اونجا. اصلا کسی اسم شیعه بیاره واقعا زبونشو از حلقوم در میارن. یک شکنجه های وحشتناکی که نگو. اصلا این بنده خدا رو گرفته بودن در اونجا، در زندان بود به اسم، تا فهمیدن رفته نگفتن تو شیعه ای، گفتن من شیعه نیستم، گفتن همین که رفتی ایران اومدی اونجا انداختنش توی جایی که روزی 10 بار آرزو مرگ میکرده این بدبخت اونجا. تا خیلی جالبه که این آقای تیجانی خودش که بعدن مستبصر شده و شیعه شده میگه من توسل به امیرالمومنین پیدا کردم و اونجا نجات پیدا کردم. خیلی جالبه. اصلا یه چیزایی است واقعا ما خیلی قد نشناسیم، خیلی قد نشناسیم. بعدتون نیاد بگیم کافره به معنای قد نشناس هستیم. ما قدر ولایت، قدر آزادی، قدر چیزایی که داشتیم ندونستیم، قدر اهل بیتون نمیدانیم هنوز هم. بعد حضرت میفهمد ببینید، و در سوگ حسین علیه السلام به یک دیگر تسلیت بگویند. راوی میگه عرض کردم یا ابن رسول الله چگونه به هم دیگه تسلیت بگیم. حضرت فرمود بگویید اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام. اینو بگید در تسلیت بر جد ما، میخواین تسلیت بگین اینو بگین، اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام. یعنی خداوند اجر ما را به سبب مصیبتی که از حسین به ما رسیده بزرگ گرداند و ما و شما را. بعد فهمود و ادامش هم اینه تو پیام تسلیتتون، و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. و ما و شما را از کسانی قرار دهد که در کنار ولی دم او امام مهدی از خاندان پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین به خونخواهی او برمیخیزند. این دستورات امام باقر. حالا کرونا اومده، حالا همه حتما نباید بیم بشیم تو حسینیه میقات القرآن، بریم بشینیم نمیم توی حسینیه فلان جکه، تکیه فلان جکه. آقا یه دفعه خدا از ما خواسته ما تو خونه بشینیم، عرضه عزاداری داریم یا نه؟ داریم یا نداریم؟ همش باید بریم بشینیم، یکی بشینه این کتاب مقتل و ورد رو برای خانمت بخون. الان نیازی نیست به این کار، چون تلویزیون هست، تلویزیون میخونه، بشینید صداش بلند کنی، خودت هم بشین چراغان هم خاموش کن، بچت هم یاد میگیره. من چیکار کنم بچم زائر امام حسین بشه، اینم گریه کننده بشه؟ تو بکن اونم یاد میگیره، کاری نداره که. من این کارو امتحان کردم و دارم هم میکنم و دارم نتیجهش میبینم و میبینم هم که اون بچه یاد میگیره. جلو بچه کوچیک من این کارو انجام دادم یاد گرفته. حالا خیلی جالبه که بچه کوچیک وقت میاد به من میگه که شما بشین یه روزه بخون ما گریه کنیم. بچه مثلا وقتی 2 سال 3 سال میگه تو روزه بخون ما گریه بکنیم. خب میفهمه، میفهمه اینو. هم از ما الان اینجوری خواسته شده، آقا عرضه داریم یا نه؟ حتما باید بریم تو حسینیه میقات القرآن بشین، حتما بریم خیابونا رو ببندیم، بریم نمیدونم نذاریم کسی رد بشه. هر کی اومد حرف زد آقا چرا ترافیک ایجاد کرد، ما میخوام بریم کار دیم، بگیم برای امام حسین چشمت کور می‌خواستی نیای تو خیابون مثلا، داریم میگیم یعنی به کار حرومم بی انجام. خب نکنیم این کارو، از ما خواستن اینجور باشه. حالا این حدیث رو ببینید، من میخونم از امام صادق علیه السلام. عجب حدیثی، قطعا شما نشنیدید این حدیث، عجب حدیث. ضبط میشه انشالله، براتون دوستان ما تو سایت میذارن و تو تلگرام هم میذارن، زحمت میشن بچه ها. اگر که نتونستین یادداشت کنین بگیرین امشب برای خانواده‌هاتون بخونید این حدیث رو. از امام صادق به روح بلندش صلوات بلند بفرستین، من براتون بخونم. امام صادق علیه السلام یه مناجاتی داره بعد از نماز، خیلی عجیبه این روایت. روایتش هم تو بهار جلد 101 نقل کرده اگر اشتباه نکنم، صفحه 8 حدیث یا 30 یا 20، من اصلا حدیث 30 باشه. امام صادق علیه السلام یه مناجات بعد نماز داره، خطاب به خداوند عرضه می دارد، عرضه می دارد که یا من خصنا بالکرامه و وعدنا الشفاعه، ای کسی که ما را به کرامت خود ویژه گردانیدی و به ما وعده شفاعت دادی. بعد مناجاتش ادامه داره، من وقت نمیخوام گرفته بشه، ادامه داره حضرت این تیکش. بعد حضرت درخواست میکنن اغفر لی ول اخوانی و زوار قبر ابل حسین ابن علی صلوات الله علیهما. خدایا من و برادران من، دقت بکنی، و زائران قبر پدرم حسین ابن علی صلوات الله علیهما را بیامرز. برادران امام صادق چه کسانی هستن؟ اینا رو من تو احادیث دیگه وقت ندارم این جلسه برای شما بگم. برادران امام صادق همین شماهایی که اینجا نشستید، اگه قدرشو میدونید امنم الان بعدم بخواید من احادیثش بیارم براتون، میگم برادران امام صادق شما هست که اینجا نشستید. این برادران از باب تقلیبه، یعنی خواهران رو هم شامل میشه. پس شد من و برادران من و زائران قبر پدرم، یعنی هر کس که میره زیارت جدم امام حسین هست همه رو بیامرز. بار خدایا دشمنان ما از رفتن اینان به زیارت خورده گرفتن. ببین چه وضعی بوده، دشمنان اهل بیت نمیذاشتن که کسی بره زیارت کجا؟ زیارت کربلا. میگه اینا خورده گرفتن، یعنی خیلی اذیت کردن نذاشتن برن. اما این خردگیری ها علی رغم میل دشمنان آنان را از برخاستن و آمدن سوی ما باز نداشت. یعنی اینا بازم اگرچه اختناق بود، دشمنا اذیتشون کردن، بلند شدن رفتن زیارت، زیارتشون کردن، مانع نشد که اینا عزاداری نکنن، زیارت نکنن، زیارت عاشورا مثلا نخونن. خب یعنی چی؟ یعنی یه وقتی هم حالا به جای دشمنان کرونا میاد، شما نمیتونی بیای بشینی اینجا، میگه آقا این مانع زیارته؟ نه، مانع عزاداری. امام صادق میگه نباید اینا مانع بشه، بشین تو خونتون زیارت عاشورا بخون، روز عاشورا صد تا لن صد تا سلام بگو، عرض حاجت کن، بعدش یکی از حاجاتت این باشه که خدای این پزشکا خسته شدن، پرستارا خسته شدن، این کرونا رو از این جامعه ببر انشالله، به جون دشمنان امیرالمومنین بنداز، این کادر پزشکی نفسی بکشه، مردم نفسی بکشه، یکی حاجت دادن بشه، بشین تو خونه بخواد، نه جایی خاصی باشی. حضرت میفهمد که یعنی یه چیزهایی هم مثل همین خردگیری ها اینا باعث نشد، حالا کرونا باشه هرچی، باعث نشد که اینا عزاداری نکن. اینا دست از عزاداری بر نمیدن. اما یه نکته اینجا من بهتون میگم، اینم به خانواده ها بگید، اونام که مینویسن اینو بنویسن. خدا یاری کنه ما رو در این دوران کرونا به این فهم برسیم، فهم علمی و مذهبی، که خداوند را آنگونه عبادت کنیم که او میخواهد، نه دل ما میخواهد و نفس ما، و امام حسین علیه السلام را آنگونه زیارت کنیم و آنگونه عزاداریش نماییم که آن حضرت راضی هست، نه این دل ما. یه جوری نریم زیارت، یه جوری نریم عزاداری بکنیم که خودمون بگیم خیلی عزاداریمون خوب بود، خودمون راضی هستیم. ما به درد نمیخوره، باید امام حسین راضی باشه. شاید کرونا میخواد اینو به ما چیکار کنه؟ بفهمونه که ما باید به این فهم برسیم که یه جوری امام حسین رو عزاداری کنیم که حضرت راضی باشه نه ما. دقت بکنید. حالا امام صادق ادامه درخواستش از خدای تعالی، خدایا پس، عجب جملات جالبی، مداح اومده آقای رضایی پور، پس این چهره های آفتاب سوخته را، که بعضی این چهره های آفتاب سوخته را خدای نکرده رفتن تو اربعین خرابش کردن، تو این زیارت ها رفتن خرابش کردن، که نباید این کار رو میکردن. آدم باید ظرفیتشو داشته باشه، نگه بداره این زیارت رو برای خودش. پس این چهره های آفتاب سوخته را و این گونه هایی را که برای قبر پدرم ابی عبدالله به خاک مالیده می شود و این چشم هایی را که از سر دلسوزی برای ما اهل بیت، یعنی برای من امام صادق، برای امام سجاد، برای امام باقر، برای امام عسکری، برای امام رضا، همه ائمه، و این چشم هایی را که از سر دلسوزی برای ما اشک هایشان سرازیر می گردد و این دلهایی را که در غم مصیبت ما بیتاب و سوزان است. به به، واقعا به به، عجب حدیثی است. و این ناله و شیونهایی را که برای ما می شود پروردگارا مشمول رحمت خیش بفرما. به به، اینو من و شما نمیگیم که بگیم حالا نمیدونیم دعامون مستجاب شد یا نه. یک فرد مستجاب و دعوه که امام صادقه داره این درخواستو میکنه. از شما من سوال میکنم، کسی تو مجلس هست که جرأت بکنه بگه این دعا به اجابت نمیرسه؟ دستشو بلند کنه. کسی هست؟ امام صادق داره دعا میکنه. یه بار دیگه میخونم، و این چشمهایی را که از سر دلسوزی برای ما اهل بیت عشقهایشان سرازیر می گردد، و این دلهایی را که در غم مصیبت ما بیتاب و سوزان است، و این ناله و شیونهایی را که برای ما می شود بارلاها مشمول رحمت خیش بفرما. ها، بار خدایا من عجب میگم حدیثی، قطعا هیچ گومتون ندیده بودین، هر کی دیده بود بیا بعدم بگم من جایزه بهش بدم. حضرت عرضه میدارد که بار خدا یا من این جانها و این پیکرها را به تو میسپارم. به به به، تا در آن روز تشنگی از حوض کوثر سیرابشان کنی. بابا اگه ژاپنیا این امام صادقو داشتن، اگه ژاپنیا امام حسین داشتن، به خدا دنیا رو گرفته بود. ما قدر نمیدانیم. این کرونا خیلی چیزا داره به ما یاد میده، خیلی چیزا، خیلی حرفا داره به ما یاد میده، ما قدر نمیدونیم. ما هنوز خودمون رو از امام حسین طلبکار میدونیم، از اهل بیت طلبکار میدونیم. خدا حفظ کنه یه بنده خدای، من خیلی زمان حالام نمیدونم الان چه اینجوری هستن، پرت و پلاگویی زیاد شده. یه زمانه آدم میره پای منابر میاد. یه وقت من یه جا بودم، طرف رفت بالا منبر، قبل از اینکه صحبت بکنه بسم الله گفت، گفت آقایون خانوم ها، امام حسین به هیچ کدوم از ما و شما بدهکار نیستا، حواستون رو جمع کنید، بدهکار ما این به اون حضرت. گریه میکنیم برای خودمون، داریم گریه میکنیم که به اجرش برسیم. سینه میزنیم همین جور، زنجیر میزنیم همین جور، سیاه میپوشیم همین جور، سیاه میزنیم همین طور، کاری انجام میدیم همین طور، گرافیکی درست میکنیم برای حضرت همین طور، سایتی میزنیم، تلگرامی میزنیم، فضای مجازی کام. امام حسین ما بده کار نی، ما بده کار به امام حسین. چون اگه امام حسین نبود و نرفته بود و کربلا و شهید نشد اینا، هیچ کدوم از ما الان نبودیم، بودیم هم به دوزار نمیارزیدیم. مثل همون دیوونه ترامپ تو آمریکا و مثل همون نتانیاهو، مثل اینا فلا اینا، اینا بودیم، یه مش آدمای حرامزاده بی پدر مادری که هستن، کثافت‌های محض تاریخ، ما اینا بودیم. ما اگر کرامتی داریم، اگر امام صادق اینجوری برای ما دعا میکنه، همه رو شما به من پاسخ بدین، عقبل کی داریم؟ امام حسین علیه السلام. ما بدهکاریم. چی میگی؟ چی میگی تو اومدی؟ من اینجوری باشه مدعی نمی کنم، من اونجوری باشه سخنرانی نمی کنم، من اونجوری باشه فلان نکن، به بهش که نمی کنی. امام حسین به ما بده کار نیم، ما بده کار. ما اگه نبود ما این کرامت ها رو نداشتیم. اینجوری امام ششم دعا بکنه که بار خدا یا من این جانها و این پیکرها را به تو می سپارم، یعنی در پناه تو باشه، تو حفظشون کن اینها رو، از کرونا، از این بدبختی های جامعه، از این فلان. ولی دیگه آقای من و شما، متاسفانه من و شما نوعی رو عرض میکنیم، انشاءالله شما که دور از این مجلس، من خاک بر سر، واقعا قدردان نیستیم، ما قدر نمیدونیم، ما طلبکارانه برخورد میکنیم، ما متاسفانه خیال میکنیم امام حسین به ما بده کاره، بعد یه چیزی به ما بده. ولی روز آخر سفرم که میشه میگیم آقا موکلی تو کردیم 40 روز هم 60 روز مزد ما رو بده. من یه وقتی، من خیلی آدم رگویی هم تو این زمین ها، یه وقتی بهم میگنم میگم آقا امام حسین خودش داره میگه من نوکر نمیخوام، ولی کیو باید ببینه؟ من نوکر نمیخوام، ببینه حق میخوام، من چیکار کنم؟ بعد بحث های اینجا مطرحه که حالا انشالله تو این شب، چهارشنبه شب که ما انشالله شروع بکنیم، اگر زنده باشیم اگه لیاقت خدا بهمون بده، اینا لیاقت هم میخواد، توفیق بده به همون اندازه کمی که بهمون میده، بشینیم تو خونه گوش کنیم با موبایلمون، تلفن به کسی نزنیم، کاری انجام ندیم، بحثا رو گوش کنیم، ببینیم این تحلیلی بر تاریخ آشورا به کجا رفت، مدعیشو گوش کنیم، یه اشکی تو همون خونه بریزیم، بچهای کوچیکمون هم بشونیم، همون خانوما که میشینن اینا رو زحمت میکشن، دو تاشون هم جیغ میزنن، آب به اینا میدن، نه نون به اینا میدن، پوشک اینا رو عوض میکنن، همونجوری هم دارن مصیبت گوش میکنن. همه ما و شما برتر و بالاترن، خدا میداند و اجرشون هم از ماها بیشتره. بشینیم گوش کنیم، اینجا اومدیم کارت گرفتیم اومدیم تو مجلس هم نشستیم، بشینیم گوش کنیم ببینیم اون وقت به طور واقع ببینیم چه اتفاقی افتاده و اینها چیکار کرده ابی عبدالله علیه السلام، اینها رو تحلیل کنیم، بره تو گوشت و خونمون انشاءالله بفهمیم مطلب. از شب چهارشنبه انشاءالله سه شنبهش که ما مدرسه مهدی اونجا مراسم به هم نظر نگه داشتیم، اون بحث خودمون چهارشنبهش هم که انشاءالله از چهارشنبه شروع میکنیم تا یک شنبه شب انشاءالله با اون رعایت مسئله پروتکل بهداشتی اینا که حتما باید 100% رعایت بشه و اینجا هم کسی به اون صورت نخواهد اومد، گفتم تعدادی که همین زحمت کشا هستن میان اینجا کارتی دارن فلان اینا دیگه نظامت میدونه، آقای رضایی پور دوستان دیگه همون جناب آقای صدیق نام تذکر خواهند داد. انشالله برقرار میکنیم مجلس رو، شما از طریق موبایل ها ویدیو کنفرانس ها مجالس رو را بندازید تو همون خونه ها جای دیگه، صدای موبایلتون رو بلند کنید بذارین گوش کنن، این بحث ها به گوش بخوره، ما انشالله در پایان یه چیزی بفهمیم، عزاداری الکی نکنیم، عزاداری بی خود نکنیم که دوره کرونای دیگه بیاد اما بگیره، رو فهممون رو بصیرت بریم جلو انشالله. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد و به حق حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که اسامی ما، خانواده های ما، کس و کار ما، پدر و مادر ما، حتی اموات ما رو هم که در برزخ همه دستاشون رو بلند کردن الان منتظر ما دعا بکنیم، اونا هم آمین بگن که از اینجا به اونا برسه، خدا همه و همه و همه اینها رو همه رو جزو عزاداران و گریه کنندگان بر ابی عبدالله حسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرماید انشاءالله. دو نفر آقای مهدی طاهری را اسامیشون دادن که تو تلگرام زحمت کار را بر عهده ایشونه، آقای علی شهبازی، آقای ابوالفضل جعفری یک طرحی رو دادن، طرحشون برتر شناخته شده توی تلگرام، اگه حضور دارن بیان جوایزشون رو دریافت بکنن و بعدش ما چند تا دعا بکنیم. آقا این جوایز رو بدید که ما بدیم خدمت. آقای علی شهبازی، آقای ابوالفضل جعفری تشریف دارن. آقای ابوالفضل جعفری یه صلوات بفرستید. آقای جعفری هم میگیرم، بله بفهم، یه صلوات هم برای آقا ابوالفضل جعفری بفرستید. خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام صاحب این ما قسمت میدهیم بلای کرونا از این جامعه امام زمان، از این کشور شیعه، از جامعه بشری دور بفرما. دشمنان ابی عبدالله، دشمنان امیرالمومنین سلام الله علیه، هر جا هستن، در رأسشون صهیونیسم خبیث، در رأسشون آمریکا و انگلیس و جنایتکاران تاریخ، وهابیت و آل سعود، خدایا رگ حیات همشون به زودی زود قطع بفرما. به حق حضرت ابی عبدالله السلام هر چی مریض کرونایی، غیر کرونایی، کودک، بزرگ، نوجوان، جوان، پیر، پیرمرد، پیرزن، در هر بیمارستانی که هستن، خدایا انقریباً شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا کادر بیمارستانی ما، پزشک، پرستار، عزیزان دیگه به هر نحوی دارن تو این بیمارستانا کادر پزشکی هم دارن زحمت میکشن، خیلی بندهای خدا بهشون سخت میگذره و زحمت کشیدن میکشن، خدایا همشون رو حاجت روا بفرما. عاقبت همشون و خانواده‌هاشون ختمه به خیر بگردان. هر کی هم از بین ما به واسطه کرونا غیر کرونا از دنیا رفت، اموات ما همشون ببخش و بیامرز. شهدای ما خدایا در رأس همه شهدا، مرحوم سلیمانی عزیزمون و ابو مهدی مهندس و دیگران عزیزان که پارسال بودن امسال در بین ما نیستن و عزیزان دیگر شهدای مدافع حرم غیره زالک، همشون ترفیع درجه عنایت بفرما. خدایا عاقبت کشور ما، عاقبت رهبر ما، عاقبت مردم ما، عاقبت جوانای ما، عاقبت ما خانواده هامون ختم به خیر بفرما. شر این تحریم ها و گرانی ها و تورم ها و اینها رو شر اشرار داخلی خارجی منافقین داخلی خارجی به خودشون برگردان، سه تا صلوات برای استجابت دعا بفرستید.